الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، توفیق شد که در محضرتون حضور پیدا کنم و یک بحثی رو راجع به فعالیت‌های دانشجویی، شناخت حوزه دانشگاه، جریان‌های دانشجویی در شرایط حاضر و گروه ها و کانون ها و تشکل های دانشجویی، از اینکه بحث کافی و وافی نیست عذرخواهی میکنم. در محضر بزرگان و در محضر اساتید پرداختن به این بحث ها در واقع در جایگاه من نیست، اما در این حال چون در واقع امر کردن که خدمتون برسم، گفتم یک زمانی رو در محضرتون باشم و زمانم فکر کنم دو قسمتیه، یک فرجه وسط داریم، هر قسمتی هم که راجع بود لازم بود برای پرسش و پاسخ من برای این بحثم خدمتون هستم. محور بحث ما فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی، رفتارهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی دانشجویان و جریان‌های دانشجویی و سازمان‌ها و کانون‌ها و تشکل‌های دانشجویی، در واقع لیدرها و هد فکری و سیاسی دانشگاه‌ها در شرایط حاضر. خب اینکه دانشجویان عمره ما تقریباً به 15,000 تا در امسال رسیدن، خودش یک فرصت بسیار خوبی است و برای تاثیرگذاری بر این تعداد و ایجاد یک جریان مثبت در دانشگاه فکر میکنم شرایط بسیار خوبی فراهمه. 15,000 دانشجو کمیت بسیار بالایی است، به خصوص که عربستان هم متقابلا تجهیز شده، به خاطر اینکه بتونه تاثیرگذاری بر این دانشجویان ما داشته باشه، اونا مقدمات بسیاری رو چیدن، کتابایی رو آماده کردن و نخبگانی رو از کشورهای مختلف در نظر گرفتن که بتونن در دو ماه حضور دانشجویان، دو ماه تا دو ماه و نیم حضور دانشجویان در کشور عربستان، اونا هم تأثیراتی رو که مد نظرشونه بر دانشجویان ما داشته باشن. تأثیرات در هر صورت دو طرف است، هم کمیت بالا، یک کمیت در واقع 15,000 کمیت بسیار بالاییه، چون اینا به نوعی دانشجویان مؤثر هستن در دانشگاه. خود عربستان هم این چند سال متوجه شده که نسبت به این دانشجویان باید یک نوع تاثیرگذاری داشته باشه، به همین خاطر اونا کاملا آماده هستن. پارسال آمادگیشون بیشتر بود، امسال مضاعفه، کتابای بسیاری رو آماده کردن با در واقع نگاه نو، قلم نو، بحثای نو و بحثای احترام‌آمیز، غیر از اون برخوردهای سابق که خیلی با اهانت، خیلی با تندی، خیلی با پرخاشگری بود، الان خیلی با احترام و با ادب و نمیدونم فرهنگ شیعه فرهنگ درستی است یا فرض فرمایید که حرکت قابل تأملی است، اما در این حال از وفاق صحبت میکنن، در این حال رهبری رو به دست جریان اهل سنت یا سلفیون در نهایت در نوشته هاشون میسپرن، اون نتیجه خودشون رو میگیرن. در این حال نگاه اونا به دانشان ما در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی نگاه خیلی فعال و نگاه خیلی تندیه، اونا کار زیادی رو انجام دادن. در هر صورت من چون الان بحث شرایط منطقه نیست، اگه فرصتی هم بود یا در نشست‌های بعدی، من فکر میکنم تحولات منطقه باید گفته بشه، چون این کاروانای دانشجویی که در مکه حضور پیدا میکنن، ذهنیتشون متوجه تحولات منطقه بلافاصله میشه. عربستان امروز با عربستان 20 سال پیش، 30 سال پیش کاملا متفاوته. مصر و کسانی که از مصر میان ایده هاشون تفکرشون کاملا متفاوته، از کشورهای مختلف، از یمن، از افغانستان، خیلی حضور متفاوتی رو ما امروز داریم تا 10 سال پیش تا 20 سال پیش دانشجویان هم در عربستان کاملا پیگیر اتفاقات منطقه هستن. باید بحثای منطقه، آخرین وضعیت عربستان و نگاه دولت‌های غربی و نگاه آمریکا به شرایط منطقه باید گفته بشه، به خصوص که آمریکایی‌ها الان احساس میکنن که چند قدم به پیشن. در لبنان تونستن گروه‌هایی رو فعال کنن مقابل حزب الله، فتح الاسلام رو. در فلسطین تونستن تقابل جدی بین جریان‌های فعال انقلابی ایجاد بکنن و به یک فرسایش به نفع اسرائیل شرایط در واقع تغییر پیدا کنه. در افغانستان شرایط متحولی به وجود اومده در شرایط حاضر. در عراق هم آمریکایی‌ها با ترفندهایی که داشتن دولت آقای مالکی رو به نوعی تضعیف کردن، گروه‌های مقابل آقای مالکی رو به نفع خودشون تقویت کردن. شرایط چند ماه هم خیلی متفاوته، وضعیت منطقه باید دقیقا بررسی بشه. خب چون حوزه ما حوزه دانشگاه و فعالین دانشجویی، من یه نگاه کلی به وضعیت دانشگاه و رفتار دانشجویان در چند دهه خدمتون داشته باشم. در بخش بعدی صحبت هم مشخصا کانونها، تشکلها و جریانهای فعال دانشگاه رو یک نگاهی بهشون داریم. دانشگاه امروز چه جایگاهی داره؟ ذهنیت دانشجو چیست؟ و دانشجو چه آرمان و هدفی رو دنبال میکنه؟ چه رفتاری رو از خودش بروز میده؟ دانشگاه های ما در مقاطعی به طور جدی تحت تاثیر تحولات دانشگاه های اروپا و آمریکا بود و به این دلیل که دانشگاه ها در ایران بیسش و پایش و چارچوبش از غرب و فرهنگ غرب گرفته شد، تحولات دانشگاه در دهه‌های مختلف از تحولات غرب و آمریکا متأثر بود. در آمریکا و در غرب ما چند مرحله رو در حوزه‌های دانشجویی و روشنفکری پشت سر گذاشتیم. سلام. یکم آب خوردن اگه ممکنه بخشید. چند مرحله رو ما پشت سر گذاشتیم. یک مرحله دوران بلوغ سرمایه‌داریه و دوران رشد لیبرالیسمه که این دوران تا اواسط سده قبل قرن 20 اوج رشد سرمایه‌داری و لیبرالیسم ادامه پیدا کرد و دانشگاه‌ها در خدمت سرمایه‌داری بود. دانشگاه‌ها در واقع موتور محرک سرمایه‌داری به نوعی دانشگاه‌ها بودند و متخصصینی که در دانشگاه تحصیل می‌کردند اینا بستر رشد سرمایه‌داری رو فراهم می‌کردند. از زمانی که سرمایه‌داری دچار ترک شد و دچار یک نوع انسداد شد، تقریباً از دهه 1960 به این طرف، در سرمایه‌داری یک شوکی به وجود اومد و دانشگاه ها مشیشون رو و حرکتشون رو در حدی متفاوت کردن و عوض کردن. اتفاقی که در اروپا و در آمریکا افتاد این بود که دانشگاه ها در اعتراض به سرمایه‌داری و رشد سرمایه‌داری به صحنه اومدن و به مخالفت برخواستن و اتفاقی که افتاد این بود که در کشور فرانسه یکی از بزرگترین جنبش‌های دانشجویی اتفاق افتاد. اصلا بحث جنبش دانشجویی رو اگه دوستان دقت داشته باشن از اواسط قرن 20 به وجود اومد و اینا ما جنبش دانشجویی نداشتیم. دانشجو مقوله جداگانه ای نبود. دانشجو در خدمت رشد جامعه سرمایه‌داری بود. ببخشید. اصلا لیبرالیسم و دولت‌های مدرن محصول روشنفکری، روشنفکری و دانشجویان به عنوان به عنوان ادامه روشنفکری، حرکت دانشجویی به عنوان ادامه تتمه حرکت روشنفکری مقوله جداگانه ای نبود. دولت‌های مدرن و دولت‌های سرمایه‌داری، اون چیزی که اروپا و آمریکا شناخته میشه، اینا محصول سه نسل روشنفکریه. روشنفکری نسل اول به عنوان روشنفکری پیشگام، روشنفکری نسل دوم به عنوان مبلغ و به عنوان مروج سرمایه‌داری، روشنفکری نسل سوم هم به عنوان منتقد سرمایه‌داری. سه نسل روشنفکری دنیای سرمایه‌داری رو ایجاد کرد. اصلا سرمایه‌داری جدا نبود از روشنفکران و در واقع منفک نبود که ما بخوایم بگیم دانشجویان رفتار متفاوتی داشته باشن. دانشجویان تا سال 1960 1950 1960 رفتار متفاوتی نشون نمیدادن. اما به ادله ای از 1950 و 1960 به بعد دانشجویان به خصوص و نه روشنفکران، دانشجویان زاویه انتقادی گرفتند و این زاویه انتقادی پررنگ شد و پررنگتر شد، به جنبش تبدیل شد و جنبش از سطح کشورهای اروپایی فرا رفت، به یک جنبش بین المللی تبدیل شد و دانشگاه ها به عنوان یک مقوله قابل تأمل، یک جریان قابل تأمل، یک جریان پرخاشگر، رادیکال و نقاد در حد برانداز در کشور اروپایی مطرح شدند و مطالعات جدی صورت گرفت که چرا این اتفاق افتاد. چون در پروسه رشد سرمایه‌داری و در روند تحولات دولت‌های لیبرال سرمایه‌داری بحثی از جنبش دانشجویی و امثال این حرفا نبود. دوستان با تئوری‌های مدرن و دولت‌های مدرن آشنا هستند. در این تئوری‌ها در واقع تحولات گذار و انقلاب‌ها در کشور اروپا و آمریکا دورانش سپری شده بود. تئوری هانتینگتون، تئوری‌های نمی‌دونم پوپر و امثال اینا نشون میداد که در کشورهای لیبرال سرمایه‌داری یا حتی فوکویاما و امثال اینها ما دیگه به شرایط ثبات رسیدیم. کسی نمیتونه این شرایط ثبات رو به هم بزنه. جریان در واقع برانداز و جریان نقاد و جریان منتقد نظام لیبرال سرمایه‌داری دیگه تعریفی براش وجود نداشت. اون چی که بود استحکام هرچه بیشتر و پیروزی هرچه بیشتر بود، به خصوص بعد از فروپاشی که کشورهای لیبرال سرمایه‌داری گفتن دیگه. فروپاشی نشون داد که تئوری‌های لیبرال تئوری‌های نهایی است و هیچ جریانی و هیچ حرکتی و هیچ گروهی و هیچ حزبی در مقابل نظام نوین سرمایه‌داری یا نو لیبرالیسم قدرت ایستادگی نداره. چه برسه یه عده دانشجو بخوام بیان در صحنه و دانشجوان بشن منتقد سرمایه‌داری، دانشجوان بشن جریان برانداز. چون اطلاع دارید که تئوریستان های غربی هنرشون در تئوری زواله. تئوری زوال تئوری است که میگه کشورهای سرمایه‌داری آنقدر قدرتمندن و روشنفکران سرمایه‌داری آنقدر قدرتمند هستن که نقطه زوال رو از قبل پیش بینی میکنن، برای نقطه زوال برنامه ریزی میکنن و از این گلوگاه عبور میکنن. نمیذارن از دهانه قیف وارد گلوگاه بشن دولت های سرمایه‌داری. اینقدر انبساط داره، اینقدر توان داره روشنفکری در کشورهای غربی که میتونه تئوری زوال بده. تئوری زوال اینست که شما رو فرض میکنه که از دهانه قیف به سمت گلوگاه میری، اینو طراحی میکنه، گلوگاه رو میبینه، تئوری عبور از گلوگاه رو میده به عنوان تئوری زوال. اینقدر توانمندن. در اون تئوری زوال هیچ روشنفکری و هیچ در واقع تئوریسیانی پیش بینی این که بتونه دانشجو بتونه نقطه زوال باشه که بتونن از قبل تئوری عبور رو فراهم نبود. این تئوری خلأ تئوری در مقابل حرکت دانشجویی کاملا فراهم بود. به همین خاطر در فرانسه به خوبی دانشجویان سکان تحولات فرانسه رو در مه 1968 در دست گرفتن. اتفاق بسیار بزرگی بود. از دانشجویان این انتظار نمی رفت که این اتفاق بیفته. به اضافه که من خدمتون اضافه بکنم، در ایران دوستان تو این چند ساله به خصوص در دوم خرداد زیاد میشنیدن که جنبش دانشجویی و حرکت دانشجویی به دنبال یا مترجم تفکر روشنفکریه. این دائما در روزنامه ها و در نوشته ها گفته میشد که جنبش دانشجویی در واقع مترجم یا بعضا میگفتن توضیح کننده است یا بعضا میگفتن مصرف کننده است. مصرف کننده یا توضیح کننده تز روشنفکرانه. خب اون چی که در غرب وجود داشت این بود که روشنفکران قدرت نقادی دولت‌های سرمایه‌داری رو نداشتن. به خاطر اینکه عرض کردم خود روشنفکران مولد سرمایه‌داری بودن. به همین خاطر در قرن 20 روشنفکری به محاق رفته بود در اروپا و در آمریکا در قرن 20 و همین امروز. آمریکا وقتی خواست به عراق حمله بکنه 60 نفر از روشنفکران برجسته آمریکا امضا کردن و تایید کردن آقای بوش رو. خب این بی سابقه است، هیچ وقت مقام روشنفکری نبوده. روشنفکری تمام کسانی که در باب روشنفکری قلم زدند و مطلب نوشتن، روشنفکری اصلا هویتش به نقادیشه، نقادی قدرته، اونم قدرت فائقه‌ای که امروز در دنیا شکل گرفته به نام آمریکا. اما شما می‌بینیم که 60 نفر از روشنفکران بزرگ آمریکا در اقدامی که بوش انجام میده و حمله میکنه به عراق تایید میکنن. خب این بی سابقه است. نتیجه این که روشنفکران در غرب و در آمریکا جریان روشنفکری به محاق رفته، به خاموشی رفته، به اضمحلال رفته. ولی در اواسط قرن 20 دانشجویان متفاوت عمل میکنن. چرا؟ شما تو کل 8 سال دوم خرداد پاسخ از روشنفکران داخلی خود ما هم نمیگیدید. این تحلیل دقیق میخواد رفتار دانشجویان باید جدید نگاه بشه و درست تحلیل بشه. یک مسئله یه مقدار پیچیده و قامزیست، به این راحتی قابل تجزیه تحلیل نیست. خود روشنفکران غرب هم از تجزیه تحلیل این بحث عقب موندن و جا موندن. در شرایطی که روشنفکران تایید میکنن، نامه میدن، امضا میکنن، میگن دست درد نکنه که به یک کشور محروم، یک کشور آفت زده، یک کشور استبداد زده، استبدادی که خود آمریکایی‌ها مسبب اون استبداد هستند، روشنفکران نامه می‌نویسن، تایید میکنن و با آمریکا دست مریضات میگن. به دنبالش بعض از دانشان ایرانی هم متاسفانه این کارو میکنن و میگن امیدواریم اون بهاری که آمریکا برای عراق آورد، چون در سال 81 در فروردین ماه تقریبا حمله آغاز شد، بعض از دانشان ایرانی هم گفتن که امیدواریم اون بهاری که آمریکا برای عراق به ارمغان آورد، اون بهار رو برای ما هم بر مقام بیاره. یه همچین تحلیل هایی هم در داخل انجام گرفت. خب علت بیداری دانشجویان در اروپا چی بود؟ چرا رفتار متفاوتی نشون دادن؟ این در واقع بحث جدی و یه بحث بسیار مهمیه. به دلیل پیچیدگی این بحث سه تا تئوری برای رفتار دانشجویان ارائه شده. این تئوری ها به نظر من در ایران هم خیلی روش تبلیغ شد، ولی این تئوری های جنبش دانشجوی ایران نیست. به نظر من این تئوری ها برای رفتار شناسی دانشجویان در ایران کافی نیست. برای اینکه متوجه بشیم در اواسط قرن 20 در اروپا آمریکا چه اتفاقاتی افتاد، چرا دانشجویان متفاوت با روشنفکران عمل کردن، اون سوال اصلی هم باقیه. چرا دانشجویان از روشنفکران حرکتشون جدا شد؟ اینم در ایران هم ما پاسخ نگرفتیم. اگه قرار توضیح کننده باشن، اگه قرار مصرف کننده باشن، اگر قرار مترجم باشن، دیگه جدا شدن معنا نداره. ولی در اروپا این اتفاق افتاد، در زمانی که روشنفکران خاموش بودن، که الان هم خاموشن و ساکت بودن، دانشجویان سفرهشون رو جدا کردن و حرکتشون رو جدا کردن. سه تا تئوری مطرح شده. من این تئوری‌ها رو یه اشاره خدمتون بکنم و شرایط جدید رو بررسی کنیم. من اینو اگه همه الان باید جواب بدم، من جواب میدم خدمتون. اگرم چشم، نه ما فرصت برای پرسش پاسخ که هست، ما هر موقع که دوستان اشاره بکنم و دستور بدم ما صحبت رو قطع میکنیم و ما تو یه مقدمه رو میگیم. هر چقدر بفرمایید در دو قسمت، فعلا بحث اول نگاه کلیه، بحث دوم وارد جریان های دانشجویی دانشگاه خودمون میشیم. بسیار درست، یا انتهای همین قسمت اول یا انتهای بخش دوم سوالات رو من الان یادداشت کردم، سوال شما رو چشم جواب میدم. خب بحث به محاق رفتن جریان روشنفکری بحث بسیار مهمیه، الان هم یه بحث بسیار زندگیه، به خاطر اینکه برمیگرده به تجزیه تحلیل آخرین تحولات جهان. دقت میکنی خیلی بحث مهمی است. من به خاطر اینکه روشنفکران و دانشجویان یک جریان در هم تنیده هستند، ما مجبوریم در تجزیه تحلیل مسائل دانشجویی مقوله روشنفکری رو مد نظر داشته باشیم. حالا اینه که من در بحثام هر چند گاهی مجبور میشم که به حرکت روشنفکری یه اشاره‌ای داشته باشم. من اینم یادداشت کردم که انشاءالله فردا جواب سوالتون رو بدم. خب چرا جنبش دانشجویی شکل گرفت؟ چرا جنبش به وجود اومد؟ چرا جنبش دانشجویی شکل گرفت؟ سوال دیگه این که رفتار پرخاشگرانه دانشجویان در اروپا رو آیا جنبش میشه نام نهاد یا نه؟ چرا این سوال رو مطرح میکنم؟ به خاطر که در ایران متاسفانه بسیاری با یک نگاه منفی، تحلیل منفی، اون اتفاقات رو خواستن بیارن در اینجا دیکته کنن، در حالی که به نظر من اصلا دو مقوله است. فضای ایران با فضای اروپا کاملا متفاوته. جریان دانشجویی در اونجا و جریان دانشجویی در ایران، اگه ما به همین تحلیل برسیم خیلی مهمه، که من در 8 سال 9 سال ندیدم این تحلیل رو، تحلیل برعکسش رو دیدم. ما اگر تفاوت فضای دانشگاه خودمون رو با اروپا رو بتونیم الان یه بررسی بکنیم، رفتار دانشجویان خودمون رو دقیقا بتونیم ببینیم، به نظر من نتایج خیلی خوبی تونستیم بگیریم، به دانشجویان خودمونم تونستیم بیشتر نزدیک بشیم و درک دقیق تری داشته باشیم. خب اینکه ما در اروپا جنبش دانشجویی داریم یا نداریم، این یه بحثیست. آیا دانشجویان در اروپا رفتار رادیکالیسم تند براندازی از خودشون نشون دادن به طوری که به یک جریان و یک جنبش تبدیل شد؟ این بحث جدیست و پاسخ مثبت یا منفیش نتایج متفاوتی رو میده. من به نظر خودم اون چه که در 1950 و 1960 و 1970 در اروپا و آمریکا اتفاق افتاد جنبش نبود، جنبش دانشجویی نبود، و معتقدم در آینده نزدیک در اروپا و آمریکا جنبش شکل میگیره. حالا دلیلش هم خدمتتون عرض میکنم. خب بسیار معتقدن که جنبش بود دیگه، برش در واقع تئوریایی هم دارن، ولی من خودم استنباطم اینه که جنبش نبود. در دارم خدمتون توضیح میدم علت این که جنبش نبود اینه که دستمایه های فکری و دستمایه های در واقع ایدئولوژی که این حرکت کاملا ناکافی بود و بیشتر یک سندیکالیسم بود تا یک جنبش. اینو من الان خدمتون عرض میکنم تا با ایران تفاوتش به دست بیاد. خب تئوریایی که ارائه شد، اولین تئوری، تئوری جنبش فرانسه است، اگه جنبش رو قبول داشته باشیم. اولین تئوری رو آقای آلن تورن میده. ایشون معتقده که اصلا جریان رادیکالیسم چپ مارکسیستی به خطا رفته، جریان انقلابی مقابل نظام سرمایه‌داری به نام جریان چپ مارکسیستی اصلا به خطا رفته. چرا به خطا رفته؟ ایشون میگه که تحولات سرمایه‌داری دو مرحله داره. یک، مرحله انباشت سرمایه که تا سال 1950 این دوره سپری شد. ایده انقلابیون چپ مارکسیستی تحلیل این دوره بود که این تحلیل غلط بود، این تحلیل پشت سر گذاشته شد. دوره تکوین نظام مارکس اون چه که دید دوران تکوین بود. در دوران تکوین انباشت سرمایه بود، در دورانی که انباشت سرمایه شکل می گرفت نقش آفرینان کارآفرینان بودند، در دوران انباشت نقش آفرینان کارآفرینان بودن، یعنی سندیکالیست ها و کارخانه ها و کارگران پرولتر. مارکس اومد روی اینا تئوری پیاده کرد، گفت انقلابیون کارگران هم. بعد ما دیدیم انقلابیون کارگران نبودن. در هیچ انقلابی در قرن 20 از اکتبر 1917 هیچ انقلاب کمونیستی بر پایه اراده کارگران شکل نگرفت، نه انقلاب اکتبر 1917، نه انقلاب 1946 چین، نه 1958 کوبا، نه 1975 ویتنام، نه در آلمان شرقی، نه در رومانی، در هیچ کشوری این اتفاق نیفتاد که کارگران رهبری انقلاب رو، اصلا کارگران پتانسیل انقلابی ندارن در دوران انباشت سرمایه. خب این مرحله، آقای آلن تورن میگه مرحله سپری شده. در مرحله دوم، مرحله دنیای سرمایه‌داری وارد فاز اطلاعاتی میشه. اطلاعات مهمه، اطلاعات، پردازش اطلاعات، انتقال اطلاعات، جنبش اطلاعات، این میشه اصل. در دوره دوم کارگران کنار میرن، حرکت یدی و حرکت بازو کنار میره، اندیشمندان و خردورزان و دانشگاهیان به صحنه میان. مرحله دوم، مرحله دوم از 1950 به بعد آغاز شد. مرحله دوم، فاز دوم سرمایه‌داری، فاز اول قرن 18-19 اواسط 20، فاز دوم نظام سرمایه‌داری 1950 به این طرفه که سرمایه‌داری چهره عوض کرد. سرمایه‌داری شرایطش کاملا متفاوت شد، از انباشت سرمایه به انباشت اطلاعات تبدیل شد، فاز نوین سرمایه‌داری. آیا آلن تورن میگه در این دوران نقش آفرینان کارآفرینان نیستن؟ نقش آفرینان کسانی هستن که دارای اطلاعاتن، دارای اندیشن، دارای تئوریان، دارای فکر و اندیشن. ایشون میگه کارخونه ها در این دوره تبدیل میشه به دانشگاه ها و جنبش کارگری تبدیل میشه به جنبش دانشجویی. به همین دلیل آقای آلن تورن میگه از اواسط قرن 20 باید منتظر رفتار انقلابی دانشجویان در کشورهای سرمایه‌داری باشیم. حالا چه کسی میخواد رهبری کنه، چه کسی میخواد، در حالی که این بحث خیلی نوعی بود، خود روشنفکران غرب این بحث رو در همون تئوری‌های زوالم این بحث رو برش پیشبینی نداشتن. حالا آقای آلنتورن اومده این صحبت رو کرده، ولی هیچ بحثی قبل از اون وجود نداشت. این جنبش داره تحقق پیدا میکنه که میخواد هد این جنبش بشه، که میخواد رهبری این جنبش رو در دست داشته باشه و بسیار مهمه. خب پس در این دوره جنبش روشنفکری نمیتونه نقش بازی کنه، جنبش دانشجویی نقش بازی میکنه، به خاطر اینکه به اطلاعات دسترسی پیدا میکنه. دوستان این نکته را اگه دقت کنن، تفاوت با جنبش روشنفکری هم به دست میاد. روشنفکران عقب میمونن، هنوز توجیهگرن، هنوز در واقع توجیه کننده جریان سرمایه‌داری هستن. و اونها نمیتونن همراهی کنن، ولی دانشجویان این کار رو بکنن. خب این در واقع تئوری اول بود. تئوری دوم در آلمان اتفاق افتاد بعد از اینکه دانشجویان در اعتراض به شرایط آلمان در اعتراض کردند و آقای آدرنو و آقای مارکوزه اینا گفتن که ما در اواسط قرن 20 4 نیروی انقلابی میتونیم تصور کنیم، یا 3 نیروی انقلابی میتونیم تصور کنیم. یک، جنبش کارگری اروپا. این جنبش به دلیل اینکه دارای شرایط بهتری شده، از فواید چه میدونم بیمه تامین اجتماعی و امثال اینا استفاده میکنن، کارگران دیگه خل سلاح شدن، کارگران قدرت اعتراض ندارن. پس ما نمیتونیم به جنبش کارگری در اروپا توجهی داشته باشیم، به خاطر اینکه کارگران شرایطشون به وضعیت خوبی تبدیل شده، شده کارگران یقه سفید. دو، نیروی دومی که میتونه به عنوان نیروی انقلابی باشه نیروی سوسیالیسمه. سوسیالیسم غیر از مارکسیسمه. جریان دومی که میتونست در اروپا انقلاب به وجود بیاره سوسیالیست ها بودن. سوسیالیست ها انتهاشون رسیده به وضعیت امروز ایتالیا و امروز آمریکای جنوبی. اینا بیشتر هنرشون کار پارلمانیه، کار انقلابی نیست. آقای پرودی در ایتالیا کار انقلابی نمیکنه، کار پارلمانی میکنه. دیگه سوسیالیست شده یک مقوله بی خاصیت. از سوسیالیست ها هم نمیشه انتظار یک حرکت نوعی داشت. جنبش سوم، جنبش های آزادی بخش ملی هستن. جنبش های آزادی بخش ملی هم توانشون در حرکت اولشونه که براندازی دولت های وابسته. بعد دولت های وابسته رو حذفش کردن، دیگه برای مرحله بعد کاری از دستشون بر نمیاد، به اینا نمیشه امید بست. جریان چهارم انقلابی دانشجویان. دانشجویان به ادله، خب این بحثا رو دارن برای دانشگاه ما هم میگن، این چهار تا تئوری رو برای دانشگاه های ما هم میگن. جریان چهارم جنبش دانشجویی که این جنبش قدرت مبارزه رو داره، به خاطر اینکه در فرانسه جنبش دانشجویی با ویتنام، جنبش جنوب ویتنام گره خورد، با جنبش الجزایر گره خورد. در فرانسه رهبر جنبش آقای بندیکته با اینها تونست ارتباط برقرار کنه، حرکت فرانسه رو به یک حرکت بین المللی تونستن تبدیل بکنن. اینم تئوری دوم. تئوری سومم تئوری چینه، میدان تیان آنمن. در چین هم بالاخره دوستان اگه توجه داشته باشن، در چین هم بالاخره دانشجویان برخلاف اون نظم نظام کمونیستی آهنین چین اومدن اعتراض کردن دیگه، اینا با ارتش وارد شدن و مقابله کردن. تئوری دانشجویی چین که تئوری موفقیت نیست، انقلاب در انقلابه. رهبران چین میگن انقلابیون نسل اول بعد از اینکه انقلاب پیروز میشه فاسد میشن، به خاطر اینکه درگیر قدرت میشن و دنیا براشون طور دیگه میشه، درگیر بوروکراسی میشن، نسل اول انقلابیون فاسد میشن. نسل دوم انقلابیون باید بیان بر علیه انقلابیون اول وارد عمل بشن، انقلابیون اول رو کنار بزنن، انقلاب در انقلاب. در چین گفتن نسل دوم انقلابی دانشجویان که اینا باید بیان. خب اینم در چین. در هر صورت جمع‌بندی این که اگه من بخوام خدمتون توضیح بدم وضعیت اروپا رو خدمتون بگم، خب یه مقدار طول میکشه. چرا ما باید وضعیت اروپا رو هم بدونیم؟ چون دوستان همین الان هم تو همین روزنامه صبحی که دست من بود تا روزنامه های چندین سال شرایط تحول در ایران رو به اروپا گره میزنن. ما نمیتونیم دانشگاه خودمون رو، الان خیلی از نماینده های دانشجوی ما تو آمریکا، خیلی از نماینده های دانشجوی ما تو اروپا، از اونجا دارن مطلب می نویسن، ختمش می دن، نمی دونم امثال این حرفا. در هر صورت تو حوزه های اجتماعی و سیاسی ما باید این رگه ها رو دنبال بکنیم. حالا در حوزه های دیگه شاید خیلی بحث های تحلیلی جدی وجود نداشته باشه، ولی در حوزه های اجتماعی و سیاسی بحث های خیلی دقیق و جدی الان باید صورت بگیره. خب در اروپا به این دلیل که حرکت دانشجویان که به حذف دو گل منجر شد، دیگه بالاتر از این که نمیشه که دانشجویان بتونن بزرگترین رهبر ملی محبوب موفق جنگ جهانی رو بتونن حذفش کنن، تا این کار رو کردن. خب ولی این حرکت به نظر من به یک جنبش منتج نشد، به این دلیل که توانایی فکری و توانایی معرفتی این حرکت آنقدر نبود که بتونه یک جریان بالا و قابل قبول و پرتوان و فراگیر رو بتونه به وجود بیاره و در کشورهای مختلف ایجاد ارتباط بکنه، مثلا به یک جریان بین المللی بتونه تبدیل بکنه، که تبدیل هم نشد. خب بعد در قرن 21 به بعد میشه بگیم که دانشجویان در اروپا به یک جریان معترض عمده تبدیل میشن. در قرن 21 میشه تحلیل کرد، منتها ما هم میتونیم تأثیر بذاریم. چرا همش اونا تأثیر میذارن رو ما؟ ما هم باید درست تجزیه تحلیل بکنیم و شرایط درست ببینیم، به جایی که همش اونا به ما خط بدن، ما هم متقابلا اونا رو تحت تاثیر قرار بدیم. و در قرن 21 میتونیم بگیم که جریان برانداز سرمایه‌داری دانشجویان هست. متوکی میتونه به اینا فکر بده، رهبری بکنه این جریان رو و منسجم بکنه؟ این خودش یه بحث مهمی است که باید جداگانه مورد توجه قرار بگیره. من خودم معتقدم که ایران و دانشگاه‌های ما و در واقع نخبگان ما اگر هوشیار باشن، ما میتونیم لیدر رهبری کننده جریان های مطرح و مهم قرن و دانشگاه ها در قرن 21 باشیم. این شرایط فراهمه، جریان رو معکوسش کنیم، اون فشار از غرب به داخل رو تبدیل کنیم، به خصوص که دانشگاه های ما این ظرفیت رو داره، دانشگاه های ما این پتانسیل رو داره که به یک دانشگاه فعال تبدیل بشه. این دانشان فعال بتونن رهبری کننده این تفکر بشن. در زمانی که آقای آلن تورن و همسانی حرفا این تئوری ها رو می دادن، انقلاب ایران شکل نگرفته بود. بعد از انقلاب جریان دانشجوی ایران به یک جریان بسیار بزرگ و سرآمد تبدیل شد، اصلا قابل مقایسه نیست. اون چی که در فرانسه اتفاق افتاد، اون چی که در ایران بعد از انقلاب اتفاق افتاد، سفارت آمریکا گرفته شد، من اتفاقات بالایی که به وجود اومد، اصلا قابل مقایسه نیست. اگه ما درست تحلیل بکنیم، رهبری جریان دانشجویی در سطح دنیا رو دانشگاه‌های ما و نخبگان ما باید اینها عهده‌دار بشن. خب در ایران ما چند مرحله فعالیت دانشجویی داشتیم. شما رفتار در واقع دانشجویان فعال رو الان من دارم خدمتون تجدید تحلیل میکنم. رفتار شناسی یعنی دانشجویانی که در نوک تحولات قرار دارن، دانشجویان وسط و دانشجویان پایین که اینا نوعا منفعلن، خیلی در واقع ایدهی برای این اتفاقات ندارن. در ایران ما چند دوره فعالیت دانشجویی داریم. چند دوره از فعالیت های دانشجویی در ایران دست ما نبوده، یعنی بومی نبوده. یه دوره فعالیت های دانشجویی در ایران بود که تحت تاثیر چپ کلاسیک بود، 1320 تا 1330. کلی سازمان دانشجویی و کلی اتحادیه و امثال این حرفا و میتینگ ها و نشریات و ده ها نشریه، ده ها میتینگ و نشست و سخنرانی در دهه 20 تحت تاثیر در واقع تحولات جهانی بود تحت عنوان چپ کلاسیک. دوره بعدش تحت تاثیر تحولات ناسیونالیسم جهانی بود بعد از جنگ دوم، که در ایران هم نهضت صنعت ملی شدن صنعت نفت در واقع مقداریش تحت تاثیر مبارزات استقلال طلبانه کشورهای آسیایی بعد از جنگ جهانی دوم بود. دانشجویان ملی هم تحت همون شرایط فعال شدن. اینم خیلی بومی نبود، این حرکت تحت تاثیر شرایط جهانی بود. دوره سوم فعالیت دانشجویی در ایران دهه 40 و دهه 50 تحت تاثیر تبع جریان‌های چپ نو بود، که الان هم تو دانشگاه‌های ما دوستانی که تو دانشگاه تهران تدریس می‌کنن، دانشگاه مازندران، تهران، کرمانشاه، فرض فرمایید که خیلی از دانشگاه‌های ما الان مجدداً اینها دارن فعالیت می‌کنن و تیپی که دارن، کلاهایی که سر می‌ذارن، نمی‌دونم قیافه‌های ظاهریشون کاملاً نشون میده که مجدداً اینها دارن یک فعالیت جدیدی رو انجام میدن. خب دوره سوم تحت تاثیر در واقع چپ نو، چپ نو الان در دوران دولت نهم در دولت جناب آقای احمدی نژاد هم در دانشگاه امکان این فعالیت در حدی فراهم شده. علتش چیه؟ علتش اینه که تفکر چپ نو به نوعی میتونه منتقد دولت آقای احمدی نژاد هم بشه، که الان تفکر چپ نو رو من یه دو خطی براتون بگم، چون الان اینا تو دانشگاه ها زیاد هم از من سوال میکنن. اینا تو دانشگاه الان مقداری دارن نیرو میگیرن و فعالیت میکنن و تو کلاس ها دوستان میبینن. اینا در واقع به نام رادیکالیسم جدید محصول دهه 1960، اعتراض بر علیه مصرف‌گرایی و زندگی روزمره در جهان سرمایه‌داری، ضد کمونیسم سازمان یافته روسیه، ضد سرمایه‌داریه، بر علیه هر دوست، با شرایط ما میخونه، بازگشت سادگی روستاییه. اینا معتقدن که زندگی شهری خصلت‌های انقلابی و اخلاقی رو گرفته از ما. حتی روشنفکران انقلابی هم شدن روشنفکران توجیه کرد. هیچ جریان انقلابی وجود نداره دیگه. چرا هیچ جریان انقلابی وجود نداره؟ به خاطر اینکه همه به نوعی از نظام سرمایه‌داری و شهری آسیب دیدن. خب گفتگوی اینها، گفتگوی از انقلاب، گفتگو از خشونت، دفاع از مظلومان جهان سوم، مبارزه با سرمایه‌داری و مبارزه با امپریالیسم فرهنگی، سادگی لباس، سادگی رفتار، پرهیز از بحث‌های فلسفی و تأکید بر اراده. اینا معتقدن که در واقع شرایط انقلاب اولین فرصت، شرایط برای انقلاب فراهمه، اولین فرصت، بهترین فرصت. هر زمان که اون نیروی انقلابی تصمیم بگیره ارادش رو بر نظام حاکم تحمیل کنه زمان انقلابه. نمونهش هم میگن کوبا این اتفاق افتاده، چینم مثلا این اتفاق افتاده. خب اینها معتقدن که خواستگاه این جریان طبقه متوسط و روشنفکران و به خصوص حرکت از دانشگاه هاست. این در واقع سه جریان قبل از انقلاب بود که دانشگاه های ما تحت تاثیر این بودن. جریان مذهبی در دانشگاه های ما دیر به صحنه اومد، به خاطر اینکه این سه جریان تحت تاثیر شرایط بین المللی قرار داشتن. اینا تحت اون قدرت جهانی خودشون دانشگاه های ما رو هم تحت تاثیر قرار دادن. در دانشگاه های ما جریان مذهبی و جریان دینی با فاز تأخیری اومد در صحنه، دیر اومد به صحنه، ولی وقتی اومد به صحنه در واقع با قدرت و با توان بالا اومد و تونست قدرت خودش رو تثبیت بکنه. در دهه 50 جریان دینی در دانشگاه های ما رشد قابل توجهی پیدا کرد. برخلاف انتظار بود، کسی در دهه 50 انتظار پیروزی جریان اسلامی و دینی رو در دانشگاه نداشت. خلاف گفتمان حاکم بود، خلاف واقعیت موجود بود. اگر یه سازمان فعالی هم پیدا می شد به نوعی می رفت اون طرف. اگه سازمان مجاهدین و منافقین امروز اون زمان بچه مذهبی بودن که فعال بودن، اونام به این دلیل که گفتمان حاکم گفتمان چپ و سوسیالیسم و چپ نوعه بتونه در دانشگاه در دهه 50 قدرت بگیره. این قدرت اتفاق افتاد. بانی قدرت هم امام بودن در درجه اول. در درجه دوم روحانیت مبارز بود. در درجه سوم روشنفکرانی بود که در اون زمان باز مرتبط با امام و مرتبط با حوزه های علمیه بودن و تونستن در دانشگاه ها تأثیر مثبت بذارن. اما خلاف انتظار بود، کسی این انتظار رو نداشت که در دهه 50 نیروی مذهبی در دانشگاه بتونن قدرت بگیرن و پیروز بشن، به خاطر اینکه انقدر قدرت طرف های مقابل بالا بود که مجالی و فرجه نبود که اینها بتونن در صحنه بیان. خب این جریان به ایده های امام مرتبط شد در نجف، از امام دستورالعمل گرفت، از امام خط مشی گرفت. نهایتا در دهه پایان دهه 50 تونستن به یک جریان عمده و غالب در دانشگاه ها تبدیل بشن و انجمن های اسلامی جدید رو به وجود بیارن. چند وقت پیش مصاحبه ای آقای شکوری راد و آقای جلایی پور داشتن با دانشجویان تحکیم، دانشجویان بخش خاصی از تحکیم. اینا یه تحلیلی داشتن، اصل کلیشون هم این بود که چرا دانشجویان دفتر تحکیم تقسیم شدن و حرکتشون حرکت میرایی شد. بحث این بود. خب نماینده دفتر تحکیم آقای مؤمنی بود تو این بحث. ایشون یه تحلیل ارائه میداد که اصلا جریان دانشجوی ایران رو از نقطه 1322 میگرفت جلو میومد، انقلاب رو رد میکرد، میگفت اون چی که ما به نام جریان دانشجوی فعال داریم خواستگاهش نقطه آغازینش دهه 20، نقطه اوجش هم دهه 72 خرداده. اینجوری تحلیل میکرد، یه نقطه آغازین داره یه نقطه اوج داره. دقت میکنی؟ در حالی که من خدمت شما بگم انجمنهای اسلامی زمان انقلاب رفتار دانشجویان انقلابی در دوران انقلاب با قبل خودش اصلا قابل مقایسه نیست، فصل ممیز داره. دانشجویان ما در قبل از انقلاب این جریان خام دینی غیر فعال بود، دارای ایده نبود، دارای تئوری نبود. به قول فوکو میگه معنویت گرایی اجتماعی. بچه‌های دانشجوی ما قبل از انقلاب اصلا ایده اجتماعی نداشتن، اسلام سیاسی نداشتن، یه اسلام تدافعی داشتن. انجمنهای اسلامی در دهه 20 30 40 یه جریان تدافعی بود، ایدهشون هم تدافعی بود. ولی اون چی که امام پایه‌ریزی کرد، انجمنهای اسلامی در قبل از انقلاب و دوران انقلاب محصول امامه. من یه مصاحبه تلویزیونی بود و اونجا گفتم که انجمن اسلامی در ایران اون چی که در انقلاب به وجود اومد سرمایه ملی ماست، محصول امامه. کسی نمیتونه اینا از انقلاب بگیره، کسی نمیتونه اینا از امام جدا کنه، به خاطر اینکه در واقع تز امام، تئوری امام بود که جریان فعال مؤمن انقلابی رو در دانشگاه در دوران انقلاب ساخت و روش داد و به یک جریان بالنده تبدیل کرد. قبل از امام ما دهه 40 رو، من اوایل دهه 50 رو من خودم حضور داشتم، دهه 40 رو اطلاع دارم، دهه 30 هم اطلاع دارم. اصلا بچه دانشجو توی این اشلا نبودم، توی این فضا نبودن، اینقدر ایده های بلند نداشتن. امام بود که اومد اینها رو به این نقطه رسوند. خب در اولین حرکتی که صورت گرفت، دانشجویان اومدن یک سازماندهی گسترده تشکیل دادن تحت عنوان دفتر تحکیم وحدت در شهریور 1358. در 1358 تابستان 58 پنج نماینده از طرف انجمنهای اسلامی انتخاب شدند، خدمت امام رفتند و از امام کسب تکلیف کردند. این پنج نمایندهی که خدمت امام رسیدن، آقای میردامادی بودند و آقای جناب آقای احمدی نژاد بودند و آقای بیطرف بودند، آقای سیدی بودند و آقای اصغرزاده. این پنج نفر خدمت امام رسیدن و از امام کسب تکلیف کردن. امام در اون زمان ایده در واقع اتحاد بین انجمنهای اسلامی رو دادن. اینا اومدن در نشست لویزان، اردوی لویزان، این پیشنهاد امام رو آوردن مطرح کردن، اسم مجمع رو گذاشتن دفتر تحکیم و نهایتا در واقع سازمان انجمنهای اسلامی رو به وجود آوردن. یک جریان انقلابی که هیچ جد ثبت نشده. اینها نماینده هاشون به کل دنیا رفت. انجمنهای اسلامی دوران امام اون انجمن اسلامی است که خلای جنبش اروپا رو اینا پر میکنن. همون بحث اول من که بحث مفصلیه، حالا اگه یه فرصتی بود، چون اینجا برای من نوشتن که من بخش دوم صحبت رو پررنگترش کنم، بلا تو بخش اول من فکر کنم بحث جدیه. من معتقدم که جریان دانشجویی انقلابی برخواسته از تفکر امام امروز میتونه سردمدار جریان عمده دانشجویی در دنیا قرار بگیره. برایش تحلیلم دارم، برایش استدلالم دارم، اما در این حال ممکنه که حالا یه مقدار خسته کننده بشه. من از اون بحث گذشتم که یه خود بحث داخلی خودمون رو و دانشگاه خودمون رو بیشتر بهش بپردازیم. در هر صورت امام اون در واقع پیشنهاد انسجام رو دادن. اینا اومدن در اردوی لویزان دفتر تحکیم رو پایه‌ریزی کردن. دفتر تحکیم در ابتدای انقلاب یعنی جریان دانشجویی که به دنبال تفکر امام بود. جریان در اساسنامه مرامنامه اومده، یک جریانی که اسلام فقاهتی رو دنبال میکنه، روحانیت انقلابی رو سردمدار خودش میدونه. در اساسنامه اومده که باید روحانیت بر تشکیلات نظارت داشته باشه. یه الان هم هست با اینکه کل اینا تا حالا جلسه گذاشتند و خواستن حرف بکنند و خط بزنند و امسانی از ها نتونستن تا الان هم. در خود اساسنامه مرامنامه اومده که روحانیت انقلابی یا در اون زمان نماینده امام که مقام معظم رهبری نماینده امام بودن در تشکیلات. خب همین الان هم هستش که روحانیت باید نظارت داشته باشه، چون جریان انجمنهای اسلامی جریانی بود که خودش رو وامدار اسلام فقاهتی، سیره متکامله شیعه و فقهای بزرگ ما در طول تاریخ. چرا این اتفاق افتاد؟ من دیگه الان نمیرسم خدمتتون توضیح بدم چرا اینا در اساسنامه و مرامنامه گنجانده شد. اینا دلیل داشت هر کدوم از این عبارت ها که بعدا خدمت آیت الله جوادی آملی رو بردن، ایشون دیدن، خدمت مقام معظم رهبری دادن، ایشون تایید کردن، خدمت آیت الله شهید بهشتی دادن، خیلی از بزرگان و علما اینا رو دیدن و در درجه اول هم خود امام با دقت بحث رو دنبال میکردن. من خدمتتون بگم در تز امام دانشگاه جایگاه ویژه داشت، همینطور نگاه مقام معظم رهبری. این رو انشالله بعد باز یه جلسه جداگانه‌ای من فکر کنم دیدگاه من بحث رو خالی میبینم، و با اینکه زحمت زیاد کشیده شده و مطلب زیاد نوشته شده، من خودم چون در تمام این اتفاقات حضور داشتم، یادداشتایی هم دارم، ولی متاسفانه خودم فرصت جمع‌آوری نداشتم. این فرصت، این بحث در حدی جاش خالیه. امام به ادله زیادی برای دانشگاه ها واقعا یک جایگاه ویژه‌ای، بیش از آقای مهندس بازرگان، امام به نمایندگان دانشجو فرصت میدادن، با اینا جلسه میذاشتن. خود دولت، خود آقای مهندس بازرگان هم تو اون زمان گاهی معترض بودن و میگفتن شما با دانشجو بیشتر میشینید. من به نظرم اون تز امام واقعا جواب داد. دانشگاه همون اول انقلابم، البته واقعا دانشگاه وقتی میگی ما حوزه وسیع رو میبینی، دانشگاه در ایران یعنی معدل حوزه دانشگاه در ایران، دانشگاه وقتی موفق میشه که دو حوزه معرفتی ما با هم دیگه پیوند بخوره، که متاسفانه هنوز این فاصله وجود داره. اما در این حال امام برای این جایگاه خیلی نقش قائل بودن، خیلی وقت گذاشتن، خیلی برای دانشجویان امام در تب و تاب بودن و پیوسته این حرکت رو دنبال میکردن و تعقیب میکردن. مقام معظم رهبری هم به نظر من به همین گونه هست و ایشون هم به دقت پیگیر این حرکت هستن. خب این مجموعه بعد از انقلاب به خاطر اون شأنی هم که امام داده بود خیلی کارهای فوق‌العاده انجام داد، نقش خلع جریان فعال دانشجوی جهانی رو ایفا کرد. ما این نقش رو باید ببینیم. دانشگاه درستن دانشجویان ما بعضن میگن خب دانشجویان فعالی نیستن، ولی دانشگاه تو یک پرواز و نشیب زیگزاگی سینوسیه. ما باید همه این مقاطع رو بذاریم کنار هم دیگه، همه این پازل ها رو باید بچینیم تا بتونیم دانشگاه رو درست سایز تحلیل نمی کنیم. میگیم دانشگاه خاموشه، یک باره میبینیم 6 ماه بعد 10 ماه بعد دانشگاه میشه یک اتفاق ناخواسته، به خاطر اینکه ذهنیت دانشگاه یک ذهنیت حق ده هست. این ذهنیت رو ما باید کلی ببینیم. یک ذهنیت برش خورده ما نباید ببینیم. اگر ذهنیت برش خورده ببینیم تحلیل ها و بحث ها جواب نمیده. خب این مجموعه بعد از انقلاب، خب هم بحث سفارت آمریکا بود. اگر سفارت آمریکا اتفاق نمی افتاد، آمریکا نمیگم این موضوع به تنهایی، ولی بی تأثیر نبود. اون اتفاق گرفتن سفارت میتونم بگم شاید حداقل در حد 20% 30% در چرخش تحولات مؤثر بود. بلا آمریکا بیش از جریان تبس به ایران قطعا حمله میکرد. در حد حالا بزرگ نمایی من نمی کنم، میگم حداقل در حد 20% 25% بیشترین نقش رو خود امام دارن در همون مقطع. بیشترین نقش رو بالاخره همه نیروهای انقلابی داشتن، ولی گرفتن سفارت لانه جاسوسی من به ادله و اسناد حداقل در حد 20% 25% در چرخش تحولات تاثیر جدی داشت. این در صحبت های رؤسای جمهور آمریکا و آقای چه میدونم هامیلتون جوردن و برژینسکی و همسال حرف کاملا وجود داره این بحث. خب این یه دوره که بچه های در واقع دانشجو خیلی نقش بالایی ایفا کردن، اتفاقات زیادی ایجاد کردن، از اونجا گرفته تا تعطیلی دولت موقت گرفته که دولت آقای بازرگان اصلا تحت تاثیر فعالیت های دانشجویی تعطیل شد و ایشون استفاده دادن، تا بحث جنگ، تا بحث دانشجویان شهیدی که ما الان در حویزه داریم. اینا کسانی بودن که در گرفتن سفارت آمریکا نقش جدی داشتن، نقش فعال داشتن. و در هر صورت یک فعالیت بسیار چشمگیر. بعد از این دوره جنگ رو ما داشتیم. در دوران جنگ دانشگاه‌های ما خیلی در واقع کمرنگ شد فعالیتش و دانشگاه‌های ما فعالیتش در واقع بیشتر در حوزه های جنگ و امثال حرفا خود نمایی میکرد. دانشجویان ما در مهندسی جنگ خیلی فعالیت چشمگیری داشتن و در تشکیل سپاه پاسداران. اتفاقاتی هم افتاد تو سال 62، آقای تبرزدی از دفتر تحکیم جدا شد. آقای تبرزدی که از دفتر تحکیم جدا شدن، اومدن اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویی و فارغ التحصیلان رو تأسیس کردند. اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویی و فارغ التحصیلان در سال 1360. چرا آقای تبرزدی جدا شدن؟ آقای تبرزدی در واقع بحثاش یه بحثای خیلی جدی انقلابی بود، ولی خیلی روحیه دیکتاتور مآبانه‌ای داشت ایشون. خیلی روحیه تحکمی داشت، احساس رهبری داشت. اون چه که من میتونم خلاصه خدمت شما عرض بکنم این بود که آقای تبرزدی با اون همه دبدبه و کبکبه و اون همه جنجال آفرینی که داشت، بحثاش در مقطع سال 1362 بحثای بدی نبود. اشکالاتی که مطرح میکرد اشکالات، ولی روحیش روحیه فاسدی بود. احساس یک رهبری بالا، این احساس رهبری تا آخرم حفظش کرد و تا آخرم به نهایتا به یه 3 نفر رسیدن. اینا در واقع پس رفتن، یه 3 نفری بیشتر باقی نموند. در سال 1368 دو تا مجموعه دانشجویی شکل گرفت. این دو تا مجموعه دانشجویی، یکیش جامعه اسلامی دانشجویان بود، یکیش هم بسیج دانشجویی. ایده بسیج دانشجویی در سال 1367 توسط امام داده شد. ایده امام این بود که باید در دانشگاه ها بسیج دانشجو طلبه شکل بگیره. حالا چرا بسیج دانشجو طلبه تبدیل شد به بسیج دانشجویی و طلبه در این واژه و در ادامه کار حذف شد؟ علتش من خودم دقیقا اطلاع ندارم، ولی اون چی که مد نظر امام بود این بود که دانشجویان به اضافه طلاب در حوزه و در دانشگاه ها، اینا با هم یک جریان متفق و متحد رو تحت عنوان بسیج دنبال بکنن، فرهنگ جبهه رو در دانشگاه ها پیش ببرن. این فرهنگ، این در واقع پتانسیل فکری در دانشگاه ها زمین نمونه و در واقع به یک تئوری و به یک آرمان تبدیل نشه. منتها بسیج دانشجویی تبدیل شد به بسیج دانشجویی. بسیج دانشجویی هم من انشاءالله جداگانه یا در سوالاتی که دوستان احیانا ممکنه از شرایط فعلی بسیج یا اختلافاتی که ممکنه در دانشگاه ها تو بعض از دانشگاه با بسیج وجود داشته باشه، یا این بحث U8 و امثال حرفایی که الان جدیدا مطرح شده، بعضیش هم بحث محرمانه است، اگر مطرح بشه باید خیلی گذرا اینجا مطرح بشه، به خاطر اینکه خیلی هم صلاح نیست بهش پرداخته بشه. تو سوال و پرسش ها میتونیم به بخشی از مسائل بسیج هم اشاره بکنیم که در واقع مسئله بسیج یه مقداری بیشتر روشن بشه. خب بحث بسیج به یک جریان خیلی پرقدرتی تبدیل شد و نهایتاً در شورای عالی براش تدوین قانون شد. بسیج الان قانونی جداگانه داره، برخلاف تشکلهای دیگه که متحدن یک قانون دارن، بسیج قانون جداگانه است. دقت میکنی؟ حالا اینکه بسیج تشکله یا بسیج نهاده یا بسیج تطبیق بین تشکل و نهاده، الان دعوایی است که چند سال ادامه داره. یه عده میگه، آقایون میگن، حالا من نظر خودم هم انشالله خدمتون عرض میکنم. خب اینم برنامه بسیج. بسیج تاثیر خیلی زیادی داشت در دوران، الان حدود 2700 پایگاه داره بسیج. بیشترین پایگاه دانشجویی در دانشگاه ها متعلق به بسیج، 2700 پایگاه. متا اداره این مجموعه الان سخته، واقعا دشواره. اون جریان بالایی بالا دستی بسیج مسئولیت‌های سنگینه. یه مختصر خللی که ممکنه در مدیریت بالا اعمال بشه اون قضایه یو 8 و امثال این حرفا رو الان به وجود آورده که خیلی هم بحث داغ و سنگینی اصلا به صلاح نیست و متاسفانه ممکنه برای بسیج یک اتفاقاتی رو به وجود بیاره که هیچ کس علاقه نداره و هیچ کس در واقع علاقه. با اون جلسه اخیری که با مقام معظم رهبری داشتن تأکیداتی که آقا داشتن من فکر میکنم که اون مشکلات و اختلافات در حدی حالت اختلافات در حد اختلاف چند دانشگاهه، عمده نیست، اما در این حال همونم مناسب نیست. چشم، حالا انشالله تو ادامه بعد بسیج رو یه مقداری در شرایط فعلی بیشتر براتون توضیح میدم. در سال 1300 بله تشکلات دیگه یک آیین‌نامه دارن، آیین‌نامه فعالیت تشکلات در دانشگاه ها در سه مقطع تدوین شده: 1370، 1378 و 1360. 1360، 1370 و 1378 در سه مقطع آیین‌نامه تشکلات که انشالله اشاره میکنم خدمتون تدوین شده. اما آیین‌نامه بسیج جداگانه است. بسیج به عنوان یک جریانی که باید در دانشگاه هر وزیری که میخواد باشه با فرق میکنه، حالا ممکنه یه وزیر با فلان جریان سلیقه بیاد فلان گروه تر، هیچ هر وزیری بیاد با هر سلیقه‌ای باید بسیج فعال باشه، موقعیت باید داشته باشه، امکانات باید داشته باشه، همه چی باید فراهم باشه. بسیج گره نخورده به سلیقه وزرا، اما تشکل‌های دیگه در حدی تحت تاثیر این اتفاق هستن. خب در سال 1368 یک تشکل دیگه‌ای در دانشگاه شکل گرفت به نام جامعه اسلامی دانشجویان. جامعه اسلامی دانشجویان چرا به وجود اومد؟ علتش این بود که در دفتر تحکیم در اون مقطع یه دعوایی پیش اومد. اون دعوا این بود که نباید دفتر تحکیم وابسته به یک جریان بشه. دعوا این بود دفتر تحکیم در سال 1368 وابسته به جریان‌های چپ کشور شده بود و مجموعاً جریان دانشجویان پیرو به خط امام رو تشکیل داده بودند. اینها جامعه اسلامی دانشجویان فعالش در دفتر تحکیم بودند قبل از اینکه جدا بشن. اشکالی که اینا گرفتن این بود که نباید دفتر تحکیم، دفتر تحکیم یک جریان عمومی است، همه دانشجویان متدین انقلابی رو باید در بر داشته باشه، نباید بره به یک سمت، نباید بشه پژواک جریان چپ جامعه. واقعا واقعیت هم همین بود، بحث درست هم همین بود. خود امام هم برای این تاکید داشتن نباید دفتر تحکیم میشد در واقع جزء جریان های نم 16 گانه 17 گانه چپ در سال 68. به همین خاطر این بحث ها به جنجال و به اختلاف کشید. اون تعداد دانشجویانی که معتقد بودن که دفتر تحکیم وابسته به یک جریان خاص شده جدا شدن، اومدن جامعه اسلامی رو تأسیس کردن. اینا که اومدن جامعه اسلامی رو تأسیس کردن، اینها در اساسنامه و مرامنامه جامعه اسلامی رو در ادامه حزب جمهوری دیدن، گفتن که جامعه اسلامی یک جریان دانشجوییه پیرو ولایت، متأثر از دو اندیشمنده در حوزه سیاسی، متأثر از آیت الله بهشتی، در حوزه فرهنگی و دینی متأثر از آیت الله مطهری. اون چیزی که در اساسنامه و مرامنامه جامعه اسلامی اومده خط کلی امام و مقام معظم رهبری در دو حوزه فرهنگی و سیاسی ایده از آیت الله بهشتی و آیت الله مطهری گرفته میشه و بر اساس یک حزب ریخته شده. منتها جامعه اسلامی هم مراحلی داشته. این مراحل، حالا انشاءالله فرصت کردم مراحلش رو خدمتون عرض میکنم. شکل و ساختار جامعه اسلامی یک ساختار حزبیه بر اساس در واقع جامعه اسلامی. ما با آقایون وزرا گاهی بحث داشتیم، اینا میگفتن جامعه اسلامی جاش تو دانشگاه نیست، جامعه اسلامی یه حزبه، در حالی که واقعا جامعه اسلامی ساختار حزبی داره ولی حزب نیست. ساختار حزبی داره ولی حزب نیست. خب من 4 تا گروه رو خدمتون اسم بردم، هنوز تفصیل اینا رو نگفتم. گروه های دیگر هم خدمتون عرض می کنم، تفصیلشون رو انشالله خدمتون عرض می کنم. خب اتفاق بعدی که افتاد، اتفاق دهه 70، سخت‌ترین شرایط، دوستان توجه داشته باشن، سخت‌ترین شرایط ما در دانشگاه ها آغاز دهه 70. بسیار شرایط سختی در دانشگاه ها پیش اومد، یک شرایط کاملا شکننده. باز مجبورم به تئوری اشاره بکنم، بدون تئوری نمیشه این بحثا رو پیش برد. ما اگر تئوری نداشته باشیم، اگه تجزیه تحلیل نداشته باشیم، فقط توضیح اتفاقات چیز رو بر ما حل نمیکنه. من الان باز خدمت شما نشستم، از من بپرسید که از مهر ماه شرایط دانشگاه چیست، با توصیف نمیتونم چیز خدمتون عرض کنم. ولی این تحلیل ها رو بذاریم کنار هم دیگه، ارتباطات داخل و خارج رو بذاریم کنار هم دیگه، تا بتونیم بگیم از مهر ماه شرایط دانشگاهی ما چیه، رفتار دانشجویان چیست. دقت میکنید؟ خب دوستان اگر حتما در ریشه های انقلاب هم که سر کلاس دارید، یک بحثی مطرحی به نام ترمیدور انقلاب ها. در ترمیدور انقلاب ها معتقدن انقلاب های بزرگ من 5 دقیقه اینو توضیح بدم خدمتون، بعد یه زمان استراحت. انقلاب های بزرگ داره بازگشتن. یه جدولی تون جدول همه انقلاب های بزرگ رو نوشتن و نوشتن که این انقلاب ها بعد از یک دوره‌ای که اوج گرفتن سقوط کردن، رسیدن به نقطه آغازین، بعدن از نقطه آغازین عقب‌تر رفتن، مرتجع‌تر شدن، متحجرتر شدن، خواسته مردم عقبتر رفت. اینو آقای کریم بنوتو میگه همه انقلاب ها اینجوریه، متا قبل از انقلاب ایران نوشته. اونایی که کالبوچکافی رو معتقدن، کالبوچکافی 4 انقلاب رو معتقدن که 4 انقلاب نیست، انقلاب ایران هم هست. انقلاب ایران هم تافته جدا بافته نیست، نسل سوم انقلاب برمیگرده. اینو کلی الان برش کتابه و مقاله است و جزوه و امثال اینا، که نسل سوم یا نسل دوم، بعضی میگن نسل سوم، نسل دوم یا نسل سوم انقلاب ها برمیگردن و میگن آقا ما انقلاب ها نخواستیم، انقلاب مال خودتون. بسیاری از کسانی که قائل به ترمیدور و منحنی ترمیدور هستن میگن ترمیدور انقلاب ایران از سال 1370 استارت خورد. شواهدشان میگن که فرط و فرا بود در دانشگاه ها، صدها مثال که من اگر الان بخوام براتون توضیح بدم و مرحله مرحله جدا جلو بیان، باید 10 جلسه از دوستان عزیزانی که حاضر هستن که بهتر از منم میتونن مطالب رو توضیح بدن، تو دانشگاه حاضر هستن، آگاه هستن به این قضیه. بعضی از عزیزان ممکنه که خب تو دانشگاه حضور نداشته باشن، من اگه بخوام توضیح بدم یه چند جلسه ای رو واقعا باید توضیح بدیم، که اونایی که میگن آغاز ترمیدور واقعا در دانشگاه ما این خطر، نقطه اوجش هم کوی دانشگاه بود سال 78. تمام با اون تئوری میخوند، دقیقا آغاز 1370، 69-70 تقریبا، نقطه اوجش هم 1378 کوی دانشگاه. حالا انشاءالله کوی دانشگاه رو هم سیدی من خدمتون عرض میکنم تو رفتار دانشجویان که چه اتفاقات اونجا افتاد. به طور خلاصه خب در واقع تحت چند عنوانه، یا میگن ریویزیونیسم یعنی تجدید نظر طلبی، یا میگن ترمیدور، یا میگن استحاله. طبق هر واژه‌ای که دوستان بگیرن، این وضعیت در آغاز سال 70 برای ما خب چند اتفاق هم همراهم هم پیش اومد که به این اتفاق کمک کرد. هم رحلت امام پیش اومد، خب یه خلای جدی بود، هنوز مقام معظم رهبری در واقع تثبیت نشده بود در سال 69 و 70 که بتونن اون اقتدار خودشون رو نشون بدن. اونایی که تحلیل میکردن گفتن خلای رهبری هم در داخل هم در خارج. امام از دنیا رفتن، قائم مقام رهبری در اون شرایط قرار گرفت و خلاصه به عنوان یک جریان مخالف انقلاب تلقی شد. پایان جنگ بود، خب پایان جنگ برای خیلی تلخ بود، یه پایان شیرین نبود، نهایتا شیرین بود نهایتا، ولی در اون مقطع خود بچه‌هایی که فرماندهان جنگ تو جبهه نشسته بودن، فرماندهان سپاه گریه میکردن. قبل از عملیات مرسا نشسته بودن به خاطر اون اتفاقی که پیش اومده بود میگریستن. شیرین تو خود اون مقطع شیرین نبود، ولی اینکه خب واقعا همیشه خداوند کمک میکنن و نصرشون همیشه هست و نهایتا دیدیم که اون پیروزی بود. اما خود توقف جنگ و پایان جنگ، بحث بعدی که پیش اومده بود ریاست جمهوری آیت الله هاشمی بود که اونم بحثایی رو تو اون مقطع پیش آورد که الان نمیرسم خدمتون توضیح بدم. و یه اتفاقی هم که به این قضیه کمک کرد بحث فروپاشی بود. اینا روی هم رفته کمک کرد که آغاز دهه 70 شرایط دانشگاه های ما شرایط تلخی بشه و نهایتا اون بحث ها رو دامن بزنه و اون بحث ها هنوز هم که هنوزه ادامه داره. حالا این جزوه هایی که دست منه و مطالبی که دست منه، حداقل ما تو دانشگاه نگرانی داریم. اینو من حداقل خدمتون بگم، نگرانی های جدی داریم همین الان، برای اینکه الحمدلله توفیقات بسیار بالا داشتیم، توفیقات بسیار بالا داشتیم. در مقابل اون ترمی دو تنها انقلابی که به نظر من از ترمی دو عبور کرده، حالا من نمیخوام خیلی خوشبینانه بحث کنم، ولی من معتقدم واقعا دوران ترمی دو برای ما سپری شده. خب اینا توفیقات است دیگه. به خدا قسم قضیه 18 تیر 78 برای هر انقلابی پیش اومده بود، اون انقلاب رو اصلا میپاشوند، 100% میپاشوند. حالا کسی نمیشه تایید تحلیل بکنه که علت موفقیت چی بود، منتها این علت موفقیت نباید یه وقت خدایی نکرده ذهنیت ما رو متفاوت بکنه و فکر کنیم مسئله تموم شده. دانشگاه ها یک تهدیدات جدی در درونش هست، فرصت های بسیار بالایی هم هست. عذرخواهی میکنم چون ساعت 5 گفتن یه استراحتی باشه، انشاءالله بعد از استراحت من خدمتتون هستم. هر موقع که بفرمایید ما پرسش و پاسخ خدمتتون هست. صلوات خط کنم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. در همین فاصله ای که ما استراحت میکردیم، بعضی از دوستان فرمودند که اون مباحث رو، مباحثی که اشاره شد، تحولات اروپا و دانشگاه ها رو یه خوده رو همون تحولات هم صحبتی بشه. تعدادی هم از آقایون فرمودند که کاربردی تر و جزئی تر. حالا ما یه خود کاربردی تر و جزئی تر فعلا جلو میدیم، اما در این حال جای یه سری از بحثا به نظر من خالی هست، باید به اون قضایی هم پرداخته بشه. بله جزئیه بشه. چشم. سوالاتم اگر تو همین فاصله که ما شروع میکنیم اگر سوالات یادداشت میشه بیاد، من با سوالاتم ورق میزنم، از سوالات شما بیشتر متوجه میشم که هم به سوالات در وقت خودش پاسخ بدم، هم سوالاتو ببینم. اگه محبتی میکنی همین آروم آروم دوستان روی کاغذ چیزی هم یادداشت بنویسن، سوالاتو بدم بیاد جلو، من سوالاتو ببینم یه خود بیشتر پی میبرم که رو چه چیزایی بیشتر متمرکز بشم. خب ما بله Thank you. کیا اداره میکنه؟ همه اتفاق هم افتاد. چند تا سوال حاج آقا فرمودن چشمینا رو پاسخ میدیم، منتها یکم دیگه ما این بحث رو یه مقدار پیش ببریم، وضعیت رو بگیم، تشکل ها رو اشاره بکنیم، بعدم سوالات رو پاسخ بدیم. خواهش کنم. خواهش کنم. چون دو تا از عزیزان پیشاپیش سوال مطرح کردن، عمومی هم مطرح کردن، من اشاره بکنم بعد اشاره بحث رو ادامه بدیم، اگه اجازه بدید انتهای بحث من سوالات رو پاسخ بدم. حاج آقا فرمودن که روشن فکران در صحنه نیستن، معمولا در هم تنیدن نیستن، بیشتر دانشجویان هستن که خط و رفت رو مشخص میکنند و جمع و جور میکنند و میتینگ میذارند و غیر اینها. ببینید بحث تئوریه، در تئوری معتقدن که شما جنبش در بحث جنبش دانشجویی تئوری اینه، میگن جنبش های دانشجویی تابعی از جنبش های روشنفکری. دلیلم داره این قضیه، مطمئن ما دلیل رو من تو اول صحبتم هم اشاره کردم که من خودم پیوستگی اینا رو خیلی قبول نکردم، پس سوالم مطرح کردم، من خودم نگفتم اینا در هم تنیدن، ولی تز روشنفکران اینه، میگن جنبش دانشجویی تابعی است از جنبش روشنفکری، نموده بیرونیش بحث دیگه است. بله دانشجویی که میاد درگیر میشه، دانشجویی که با رئیس کدوم نه ببین روشنفکر تعریف داره، در تعریف روشنفکر دانشجو تو اون تعریف نیست، دانشجو جنبشش پیوسته به اونه. بعدن میگن که در عمل دانشجو یا توضیح کننده است یا مصرف کننده، و الا در بحث روشنفکری پایگاه روشنفکری اینو هم چه میدونم جریان چپ بحث دارن، رامشی و نمیدونم خود لنین و خود فرض فرمایید که اینها بحث دارن که جایگاه روشنفکری چیست. دانشجو اصلا از 1960 به بعد مطرح شد، اصلا تو شما اوایل قرن 20، قرن 19، قرن 18 که بحث روشنفکری مطرح بود، بحث دانشجو مطرح نبود، چون دانشجو مقوله‌ای نبوده، دانشجو پدیده‌ای نبوده، دانشجو از اواسط قرن 20 شده پدیده، عذر میخوام از بله از 1950 به بعد. بله بله چشم. حالا من یه پاسخهای کوتاه میدم، انشاءالله تفصیلش هم باز خدمتون هستم. دانشجوی خاص یا دانشجوی عام، حرکت دانشجوی در دانشگاه هرمیه، یعنی ما با دانشجوی عام طرف هستیم، ولی دانشجوی خاصه که به دانشجوی عام، حالا میگن قشر خاکستری، قشر خاکستری رو میگن اون قشر فعاله که خط میده. ما باید جریان فعال رو بشناسیم، از جریان فعال وضعیت جریان خاکستری درسمون بیاد و بتونیم ما جریان خاکستری رو درست تجزیه کنیم. جریان خاکستری میگن جریان خاموش، جریانی است که تحت تاثیر اون در واقع رهبران قرار میگیره. خب حاج آقا فرمودن که روشنفکری مراحل داره، گاهی طرفدار سرمایه‌داری بوده، گاهی ضد سرمایه‌داری شده، چون بلوک شرق شکل گرفته، بلوک شرق که فرو ریخته، روشنفکران اومدن طرف سرمایه‌داری. روشنفکر در تعریفش اینه که نقاد قدرته، به دنبال قدرت نیست. هویت و حیثیت روشنفکری در نقد قدرته. منتها روشنفکری در اروپا سه نسل داره. نسل اولش اصلا در نقد قدرت قدیم انقلابیه، انقلاب فرانسه رو ایجاد میکنه. نسل دومش هنوز مارکسیسم پیش نیومده، نسل دومش توجیهگر میشه. اینجا روشنفکری از خصلت خودش فاصله میگیره، میشه روشنفکری محافظه‌کار، همونی که این آقایون جدید الان دارن اینقدر به روشنفکری میتازن. جلال آل احمد و خیلی از در واقع بزرگان هم که مذهب نوشتن، شهید چمران، آیت الله مطهری، در نقد روشنفکران، روشنفکران برخلاف خصیصه تعریف شده اومدن شدن در واقع محافظه‌کار در توصیف قدرت، حرکت کردن. نسل دو، نسل دوی روشنفکری اروپا نسل منتقد متفاوته. در واقع خود روشنفکری غرب در واقع فارغ از جریان مارکسیسم و چپ، امروز جریان عمده، جریان منتقد، نماد کلیش هم در واقع پست مدرنیسمه. حالا انشاءالله باز فرصت بشه من خدمتون بیشتر اشاره میکنم، چون دوستانم نه پست مدرنیسم نقاد جریان سرمایه داریه، نقاده. دو تا برداشت از پست مدرنیسم هست. یک، پست مدرنیسم پروژه ناتمام مدرنیسمه. دو، پست مدرنیسم ضد مدرنیسمه. این دو تا برداشت هم هر دو نماینده داره، هر دو متفکر داره، هر دو شخص. حالا اینا رو باید وارد بحث بکنیم ببینیم پست مدرنیسم چیه. خب من عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه بالاخره بحثای دانشگاهی دانشجویی به همه اینا گره خورده، تا اینا به یه شکلی گره بحث نشدن نمیفهمید تو امیرکبیر چه اتفاقی افتاده. این چهارتا نشریه‌ای که اینا برداشتن نوشتن، این چهارتا نشریه یه دانشگاه امیرکبیر، فقط یه تصمیم یک شبه نیست. این بحثای پست مدرنیسم و نمیدونم آخرین وضعیت نئولیبرالیسم و همه اینا، آقای افشاری هم از اون ور یه چیزایی رو ترجمه میکنه و میفرسته، بحث زنان و همه اینا در هم دیگه تداخل میکنه، یک خروجی میده بیرون، اون خروجی به یک حرکت تند میبینید تبدیل میشه. اینه که بحث های دانشگاهی بحث های تلفیقیه، خیلی باز با توصیف و امثال اینا به دست نمیاد. خب ما دهه 70 رو خدمت عزیزان عرض کردیم که دهه متفاوتیه. دهه 60 دهه ایست که واژه های انقلاب و توصیف انقلاب، تثبیت انقلاب در دهه 60 پیش اومد، دهه 70 متفاوت شد. چند تا بحث جدی وجود داره که چرا ما دهه 70 یه مقدار منحنی حرکت انقلاب متفاوت شد. بعضی میگن نقطه عطف، بعضی میگن گلوگاه، بعضی میگن ترمیدور، بعضی هم تعبیرهای دیگه دارن. حالا اونا دیگه هر کدوم جداگانه. به نظر من یکی از اتفاقاتی که در آغاز دهه 70 پیش اومد این بود که نخبگان ما و انقلابیون ما از متن و از واقعیت جامعه اقدار فاصله گرفتن. یکی از ادله عمدش هم این شد که مدیریت های اجرایی رو خیلی از این آقایون در دست گرفتن و واقعا فقط پرداختن به اجرا، نیومدن اون اجرا و متن رو نیومدن به هم دیگه پیوند بزنن. یکی از این اتفاقات در دولت جناب آقای هاشمی رفسنجانی پیش اومد، به خصوص در دور دوم، و به نظر من شاید نه خود آقای هاشمی، خیلی از کسانی که در واقع در بدنه کارشناسی ایشون حضور داشتن، بحث‌های آقای دکتر سروش رو دامن زدن. در آغاز دهه 70 علت اینکه حلقه کیان قبل از انقلابم بود، اسمش حلقه کیان نبود، ولی آقای دکتر سروش افکارش قبل از انقلابم بود. ایشون اکثر اون کتابای دانش و ارزش و نمیدونم دوگماتیسم نقابدار و امثال اینا رو خیلی قبل از اینا نوشته بود. ولی من خاطرم هست وقتی دانشجویان لیستی رو آماده کردن خدمت امام بدن که از اون لیست ستاد عالی انقلاب فرهنگی شکل بگیره که بعدن شد شورای عالی انقلاب فرهنگی، یکی از اسمایی که بود آقای دکتر سروش، به زحمت دانشجویان و امام در واقع توافق کردن، به خاطر که ایشون هم افکار داشت اصلا وقعی که سینه می نهاد به عنوان یک روشن فکری که افکارش خیلی افکار نویز جدیدیست، اصلا به عنوان یک حاشیه و در حاشیه هم ایشون در لیست خدمت امام داده شد، حرفی نداشت آقای سروش، حرف جدیدی نداشت، حرف نوی نداشت. حالا اونی که من در واقع خودم متوجه میشم، اون چی که باعث شد آقای سروش بتونه در آغاز دهه 70 واقعا دانشگاه های ما رو در این نقطه عطف قرار بده، این کارو کرد. یعنی ما خیلی معتقدن، میگن به قول معروف جنبش سوم دهه 70 رو میگن جنبش سوم دانشجویی، جنبش لیبرالیست. این جنبش لیبرالیست، البته من خودم خدمت آقای دکتر خرمشاد شد گفتم بابا شما آغاز دهه 70 ما نباید بگیم جنبش لیبرالیست، اما در این حال خب بالاخره آقای سروش سردمداری حرکت شد، در حالی که همه آقای سروش دهه 60 هم هست، دهه 50 هست. اون چی که باعث شد افکار آقای سروش، البته اون چند اتفاق هم بود دیگه، خود رحلت امام، پایان جنگ، نمیدونم امثال این حرف، خود بحث فروپاشی به شکلی حلقه کیان و رشد مباحث کیان خیلی کمک کرد. خود فروپاشی، اصلا بعد از فروپاشی جریان چپ روشنفکری ما تغییر ریل داد، تغییر مسیر داد. خب